تعدادی از کشتار و خشونت علیه هموطنان نشان نمی‌داد. به همین خاطر گزارش‌های مکرری از فرار نظامیان و ترک خدمت و عدم فرمانبرداری وجود داشت که در عمل سلاح بکارگیری ارتش علیه ملت را کند و غیر کارآمد می‌کرد. از سوی دیگر مدیریت حساب شده امام در برخورد با ارتشیان و دعوت ملت در عدم درگیری با نظامیان عملاً منجر به فلج شدن استفاده از ارتش علیه ملت گردید. مردم در تفنگ نظامیان گل می کاشتند و آنها را می بوسیدند و می گفتند ارتش برادر ماست. تاسوعا و عاشورای سال 1357 با همه محرم‌های گذشته فرق می‌کرد. عزاداران یزید زمان را هدف گرفته و اقیانوس مواج از جانها را به حرکت درآورد. شاه و فرماندهان وابسته نظامیش نیروی عظیم را در اختیار داشتند که نمی توانستند از آنها برای مقابله با اعتراضات مردم بهره گیرند و بدین ترتیب ارتش که در طی 5 دهه گذشته به خوبی تجهیز شده بود هرگز حاضر نبود برای دفاع از نظام سلطنت و تاج و تخت علیه ملت ماشه را بچکاند. شاه اینک واقعیت ارتش و عدم فرمانبرداری را به عیان می دید. واقعیت این بود که او یک بیگانه بود، بیگانه‌ای در میان ملتی بزرگ و با فرهنگی متفاوت از فرهنگی که او و فره با آن خو گرفته بودند. او حتی مانند پادشاهان پیشین خود شخصا صاحب قدرت نشده بود و قدرت را نه بر روی زین اصل و ضرب شمشیر بلکه با کودتا و کمک بیگانگان به دست آورده بود. به همین خاطر قدرتی که به او اهدا شده بود می بایست در جهت منابع غرب خوب به کار گرفته می شد. تونی بن اکنون 76 سال سن دارد. او در سال 1357 به هنگام تصدی وزارت انرژی انگلستان با شاه دیدار داشت. محل ملاقات آنها کاخ صاحب قرانیه.
به عنوان وزیر انرژی انگلستان که مسئولیت مهمی بود برای اولین بار با شاه ملاقات کردم. یک ملاقات 3 ساعته در کاخش. من بعضی از جزئیات کاخ را به یاد دارم و توانستم تصاویر و عکس‌هایی از رهبران کشورهای مختلف و روی میز آنجا ببینم. باید بگویم که سیاست خارجه شاه و شیوه‌های او در تبادل نظر با انگلستان و آمریکا قرار داشت. شاه به یک قدرت سیاسی نظامی منطقه‌ای تبدیل شده بود که مستقیما از قدرت و پشتیبانی آمریکا ناشی میشد. شاه به دلیل درآمدهای نفتی فراوانی که در اختیارش بود به بازار مهمی برای فروش انواع سلاح و دیگر محصولات تبدیل شده بود. از سوی دیگر انگلیسی ها میخواستن از طریق شاه خاورمیانه را در کنترل خود داشته باشند. این قواعد و اصول اصولی دراز مدت و همیشگی بود و نگاه اروپاییان و آمریکا را به شاه منعکس میکرد. امروز هم حتی جنگ کنونی در خاورمیانه که به دلیل منافع اقتصادی و دستاندازی مستقیم آمریکا در منطقه به بحرانی خطرناک تبدیل شده است، از نگاه آمریکایی ها نتیجه مستقیم خلأ قدرت شاه و نبودن نیروی ژاندارم در خاورمیانه است. نفت و گاز خاورمیانه بسیار تعیین کننده است. یادم می آید یک بار در سفری به آبادان شاهد آن بودم که گازهای بسیار زیادی از لوله‌ها در حال سوختن و هدر رفتن بودند و ثروتی عظیم از دارایی یک ملت در حال تباه شدن بود. وقتی از مهندسین و اداره کنندگان خارجی پالایشگاه موضوع رو پرسیدم، هیچ پاسخی نداشتند. نابودی و تباه کردن آن همه ثروت کشور در همه زمینه‌ها رویه و شیوه معمول حکومت به شمار می آمد، حکومتی که شاه در رأس آن قرار داشت.
در چنین شرایطی ژنرال چهار ستاره آمریکایی رابرت هایزر طی مأموریتی از طرف سازمان نظامی ناتو خود را به ایران رساند. هایزر یک نظامی کارکشته بود با آموزش‌های سیاسی و نظامی. هایزر تلاش داشت از متلاشی شدن ارتش شاه که کادرهای انقلابی و مردمی آن به انقلاب می‌پیوستند جلوگیری کند تا سیستم آمریکایی حکومت همچنان محفوظ بمانند. شاه جوان و مضطرب که به تصمیمات واشنگتن چشم دوخته بود، در برابر خشم و قهر انقلابی مردم چاره‌ای جز گریز نداشت. بختیار آخرین تیر ترکش واشنگتن برای حفظ سیستم و رژیم وابسته به آمریکا بود که دستورات را از مجرای مستقیم و بی‌واسطه ویلیام سولیوان سفیر آمریکا در ایران دریافت می‌کرد. هایزر واسطه تیمسارهای شاه با او در تماس بود. هایزر قائم مقام آمریکایی شاه ایران بود. هایزر بختیار را یک میز و یک صندلی می‌دانست. بخشی از وظیفه هایزر دلداری دادن به ژنرال‌ها، به خصوص قرباغی، ربیعی، حبیب‌اللهی و طوفانیان بود که با وعده پیروزی آنها را به مقاومت تشویق می‌کرد. پل بارتا مفسر روزنامه لوموند و نویسنده مشهور فرانسوی اعتقاد دارد که حمایت آمریکا از شاه نمی‌توانست مانع سقوط او گردد.
شاه با انقلابی عظیم و مردمی روبرو بود، انقلابی که توده های بیشمار مردم در آن شرکت داشتند و اعتراضی وسیع و دموکراتیک را علیه او سازمان دادند که از نظر اصول دموکراسی میبایست به سرنگونی او منجر میشد. در این شرایط هیچ قدرتی و حتی آمریکایی ها نمیتوانستند در برابر فشار و امواج روزافزون آن مقاومت کنند. به همین خاطر علی‌رغم تمایل غرب، شاه ناگزیر بود ایران را ترک کند و همچنان که می‌دانید مخالفت با او به حدی بود که در هنگام خروج از کشور حتی سیاستمدان آمریکایی نیز جرأت پذیرش او را نداشت.
وضعیت محمد رضا پهلوی به موجود ورشکسته‌ای شباهت داشت که دیگر امیدی به رونق بازارش ندارد و فقط در پی آن است که به نحو آبرومندی بدهی های خود را تسویه کند و دورانی از آرامش را تجربه نماید. اما اولا بدهی های او به ملت ایران و تاریخ این سرزمین بی حد و مرز بود و ثانیا بسیاری از این بدهی ها قابل جبران نبود یا لااقل توسط او جبران نمی شود. او در میانه قرن بیستم رهبری کشوری مهم را بر عهده گرفته و بهترین فرصت ها برای ترقی و پیشرفت مملکت را صرف تخیل های بی مبنای خود کرده بود. اگر نام شاه ایران را از او می گرفتند، او هیچ نشانه ای از ایرانی و مسلمان بودن با خود نداشت. هرچند بعدها آشکار شد در پاسپورت آمریکاییش نامی دیگر دارد. او حتی هیچ درک عادی از مردم سرزمین خود نداشت. زبان مادریش را به راحتی به کار نمی گرفت. او در ملاقات با هویدا نخست وزیر 13 ساله سلطنتش عمدتاً با او به زبان فرانسه حرف می زد. واقعاً او در درک زبان بیگانگان یگانه دوران بود. او آنقدر با مردم و فرهنگ آنان غریبه بود که در لحظات که ناچار به تظاهر بود بازیگری ناشی و بی استعداد به نظر می آمد. علاقه به مطالعه در زندگی او دیده نشد. نخواندن و نیاموختن از دیگران یکی از ویژگی های دیکتاتور هاست. شاه هیچگاه هیچ دوستی که از لحاظ اخلاقی نیز در حد متوسط باشد نداشت. محمد رضا همواره از انقلاب شاه و ملت و انقلاب سفید و پیوند با مردم سخن می‌راند. این کتاب به سفارش او نگارش یافته است و اکنون در موزه نیاوران نگهداری می‌شود. سراسر کتاب مملو از لفاظی‌های شاهانه و شجاعت‌های او در 28 مرداد و حوادث بعد از آن است. اما تاریخ نشان داد که مردم با او هیچ وجه مشترک و پیوندی نداشتند. او هرگز نتوانست بفهمد که مردم نه تنها مهمترین عامل در عالم سیاستند، بلکه پیوند با آنها مهمترین عامل سلامت نفس و اخلاق برای همه سیاستمداران است.
از نگاه غرب شاه یک جنایتکار و حتی دیکتاتور به شمار نمی آمد، چرا که اون دوست ما بود و غربی ها اونا به قدرت رسونده بودند و مرتباً از اون حمایت می کردند. اما از نظر عدالت بشری اون یک دیکتاتور بود. با این وجود شاه همواره مورد حمایت غرب قرار داشت. به جرأت می توان گفت انقلاب ایران انقلابی نیرومند و مردمی بود.
رژیم پهلوی هیچ دیدگاه مثبتی در مورد توسعه نیروی انسانی نداشت، زیرا مصمم بود برای اداری امور کشور تنها به همان حلقه وابستگان به قدرت اکتفا کند. حلقه بسته شامل افرادی فاسد و نالایق که تنها و تنها به دلیل تملق و چاپلوسی در این حلقه جایی برای خود باز کرده بودند. این تصویر یکی از اعضای مهم کابینه هویدا نخست وزیر شاه است. عبدالعظیم ولیان وزیر تعاون و امور روستاها. ولیان در این مراسم از شاه دکترای افتخاری گرفت. سرنوشت اکثر قریب به اتفاق کارگزاران شاه نشان داد آنها چقدر ناتوان بودند. نه تنها در برابر امواج انقلاب تدبیر مؤثر و انسانی نداشتند، بلکه پس از خروج یا فرار از کشور در زندگی فردی خود نیز نشانه ای از شایستگی و مردانگی از خود بروز ندادند. تمام وقتشان در این 30 سال یا به ضدیت با یکدیگر گذشت یا در گوشه انزوا پوسیدند و از میان رفتند. شاه با این ترکیب از چینش افراد متملق و ریاکار فرصت ملت بزرگ ایران را برای زندگی مستقل و سرفرازانه گرفت و خود نیز هرگز این ارزش‌ها را تجربه نکرد. بدین ترتیب شاه در آن واحد هم گرفتار دردهای جانکاه روحی شده بود و هم سرطان بدخیم غدد لنفاوی که قریب به 5 سال آن را از ملت خود پنهان کرده بود او را برای شکستی سخت آماده می‌کرد.